عیار جان، درس اخلاق استاد گرانقدر جناب آقای دکتر اسدی گرمارودی، جلسه 108.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب. اللهم ارنا الحق حقا فنتبعه والباطل باطلا فنجتنبه انك على كل شيء قدير برحمتك يا ارحم الراحمين. خب بحث در این بود که انسان مسافر الالله است، اما در عمل نسبت به این بینش و این تفکر ما میبینیم که سه دسته وجود دارد. دسته اول کسانی هستند که منکر این مطلب هستند، اصلا بحث مسافر الالله بودن و اینکه حیات ما، موجودیت ما، زندگی و تلاش ما برای سیر الالله است، اینا رو همه رو حرف میدونن، مسخره میدونن، نمیپذیرن. عاملش هم یا جهل است یا غرض، از این دوتا خارج نیست. یا واقعا نتونستن بفهمن دلائل، شواهد، قرائن که میاد اثبات این مطلب میکنه، حالا دنبالش نرفتن، نخواستن، نشنیدن، یا خوب براشون تفهیم نشده، بالاخره گرفتار جهل نسبت به این مسئله، یا نه غرضی، سوء نیتی، یک انگیزه های خاصی دارن بر مبنای اون غرض نمیخوان اون چیزی رو هم که یاد گرفتن اونو بپذیرن، لذا منکرن، اصلا رد میکنن. دسته دوم میگن نه قبول داریم، واقعا ما مسافر الاللهیم، زندگی و حیات یک بورسیه است، یه فرصتی ذات اقدس الهی به ما داده، بیایم در این عالم. ما برای این عالم نیستیم، ما برای سیر الاللهیم. اما مشکل مثل دسته اول جهل و غرض رو ندارن، ولی مشکل غفلت رو دارن، یادشون میره، بیتوجه میشن. خیلی از انسان‌ها جز این دسته دومن، انقدر سرگرمی‌های گوناگون روزمره و مشغله‌های مختلف این دنیا و شیطانم که از یک سو تمام نیروش رو بسیج می‌کنه، نه اینکه بتونه از نظر علمی و فکری بگه که من منکر این حرفم، نه، واقعا وقتی با خودشم خلوت می‌کنه میپذیره مطلب رو که ما مسافر الاللهیم، ولی غفلت چنان او رو میگیره که نمیگذاره در شؤون عملی عملا نشون بده که مسافر الالله. دسته سوم که قبول دارن، دوچار غفلت هم نیستن، عملشون هم نشون میده که عمل مسافر الالله. شما اگر اون روایت معروفی که در اصول کافی اومده، زیادم شنیدید، زیادم بحث شده، که حواریون حضرت عیسی به حضرت عیسی گفتن ما با چه کسانی رفت و آمد کنیم، مجالست کنیم، که پیغمبر اسلام فرمودن وقتی حواریون حضرت عیسی این سوال رو از حضرت عیسی کردن، ایشون در جواب فرمود من یذکرکم الله رؤیته، که این همین دسته سومه، کسانی که وقتی رؤیت اونها نگاه میکنید اونها رو، یذکرکم الله، شما رو بیاد خدا میندازه، نشون میده اینا برای خدا دارن زندگی میکنن، هدفشون، آرمانشون، دغدغه‌شون، تلاششون برای خداست. آدم بعضی افراد رو در این عالم میبینه دقیقاً متوجه میشه دغدغه‌شون فقط پوله، دغدغه‌شون فقط دنیاست، دغدغه‌شون مقامه، دغدغه‌شون شکم و شهوته، معلومه. لذا چند لحظه که آدم با اینا میشینه خلاصه مثل یک دوملی که سروا میکنه اون چرک آلودگی های داخلش دفعه میزنه بیرون، در لابلای صحبت ها دارن نشون میدن پول و دنیا و مقام و شکم و شهوت و اینا یه عدن تو این عالم. اما طبق این روایت حضرت میفرماد من یذکرکم الله رؤیتو، افرادی هن که آدم متوجه میشه اصلا فکرشون، خیالشون، دغدغه‌شون، مشغلشون، جوش زدنهاشون برای خداست. مثال بزنم، ما ایرانی ها معمولا این اواخر اسفند که میشه یه جنب جوشی میبینیم که توی مردم پیدا میشه، خیابونا شلوغ میشه، فروشگاه ها شلوغ میشه، خونه تکونی های جدیتی بیشتری پیدا میکنه، برنامه ریزی سفرها، یعنی برای کسانی که دغدغه این که پایان سال میشه و سال جدید داره میشه و یه سرگرمی هایی برای خودشون درست کنن. لذا اگر یه نفر مثلا وارد ایران بشه خیلی با این فرهنگ آشنا نباشه، دو ماه قبل رو ببینه، این ماه رو ببینه، سوال میکنه چی شد؟ من یه تغییری توی مردم دارم میبینم. میگن اینا یه باوری دارن، بر مبنای اون باور این ولوله توی اینا افتاده. حالا اگر اون دسته سوم بحث اینجای ما و دسته اول اون حدیث طبق فرموده حضرت من یذکرکم الله رؤیتو، این دسته سوم اونایی هن که وقتی افراد به اینا نگاه میکنه متوجه میشه اینا دغدغه‌شون خداست، اینا ولوله‌شون برای خداست، اینا جنب جوششون. مثلا یه پای منبر میشینه، یه مقداری واعظ جدیت بیشتری نسبت به قیامت و عذاب اخروی و بهشت و دوزخ میکنه، ممکنه این چند روز به هم بریزه، حالش منقلب بشه. یه شعر قشنگی رو از یه نفر میشنوه، ممکنه تا ساعتها تو فکر بره، چون دنیای درونش دغدغه اونچنانی داره. خب پس یه دسته اینجوری هن. این دسته سوم فرمود توجه دارن که مسافر الالله هن، انکار نمی کنن، غفلت هم ندارن، پس حرکتشون هم برای این مسیره. من شب جمعه گذشته به مناسبت بحث شب جمعه از مرحوم حاجی امین خانم اصفهانی مطلبی نقل کردم و این کتاب الواردات القلبیه ایشون رو، یه مطلبی رو که مرحوم علامه طباطبایی به دیدن ایشون رفته بودن و برخی از افراد فعلی اصفهان که بعضیشون هم از دوستانمان تو اون جلسه بودن و خاطراتی نقل کردن، براتون خوندم از این کتاب. ولی به مناسبت بحث امشب ما اجازه بدید از صفحه 50 این کتاب واردات قلبیه مرحوم حاجی امین خانم یادآوری میکنم. اگر دوستانی شب جمعه نبودن، بزرگانی که تو وادی معارف دینی یه مقداری جلو میرن، نه فقط این دسته سومی که دارم میگم، اینا میچشن که برای خدان. ببینید آدم یه چیزایی رو ممکنه یه مقداری باور کرده باشه ولی با وجودش عجین نشده، یه چیزایی رو آدم میچشه، لمس میکنه. یه مثال میزنم، مثلا فرض کنید که تشنگی رو، الان اگر هیچ نفری از ما در این جلسه تشنه واقعا نباشیم، ولی تا به ما میگن تشنگی میفهمیم یعنی چی، فهم تشنگیه. اما اون موقعی که خودمون تشنه میشیم، چنان آتش بر ما غلبه میکنه که اصلا ناخودآگاه هی اینور اونور نگاه میکنیم، آب پیدا میشه، اسم آب میبرید ما یه جور دیگه میشیم، چشممون به لیوان آب میافته یه جور دیگه میشیم. آب کمجوی تشنگی آور به دست، تا به جوشت آب از بالا با پس، یه اشاره کنایه به این مطلبه. اون موقع که شما به شدت تشنه اید، شما دیگه فهم آب، فهم تشنگی براتون مطرح نیست، تمام وجودتون لمس میکنه تشنگی یعنی چی. یه دسته که این سومیان در مسیر قرب الله، نه اینکه میفهمن خدا، میفهمن سیر الله، اصلا تمام وجودشون داد میزنه عشق به خدا را. عاشقی که نسبت به معشوق عشق واقعا داشته باشه، شما از حال و هوای عاشق رابطه عاشقانه شو با معشوق متوجه میشید. یه فردی که داره فرد دیگر رو نگاه میکنه به عنوان یه نگاه عادی، یه فردی که نگاه به معشوق میکنه به عنوان نگاه عاشق به معشوق. نگاه عاشق به معشوق یه نگاه دیگری، آدم متوجه میشه. نگاه بندگان خدا به خدا، نگاه بندگان خدا به نماز، نگاه بندگان خدا به دین، نگاه بندگان خدا به جلسات دینی، نگاه بندگان خدا به بندگی، این دو جور میتونه باشه. معروفه، میگن یک مغازه‌داری شاگردی داشت، تو مغازه براش کار میکرد. یه بنده خدایی هم که بدهکار بود، هرچی بهش میگفت آقا این طلب ما رو بدید امروز فردا میکرد. یه روزی مغازه‌دار دید اون بدهکار از اون روبرو داره میره، به شاگردش گفت بدو برو سراغش بهش بگو آقا این طلب ما چی شد. شاگرده دوید، اون شروع کرد دویدن، شاگردم پشت سرش دوید. یه مقداری دوید نرسید، برگشت اومد صاحب مغازه گفت چی شد؟ گفت آقا میدوید. گفت خب تو هم میدویدی؟ گفت منم دویدم. گفت خب از چی شد که نرسیدی؟ گفت او برای خودش میدوید، من برای شما میدویدم. کسانی که برای خالی بودن عریضه در مسیر دین میدوند، برای خالی نبودن عریضه، برای بالاخره تکلیف روزمرهشون رو انجام بدن، یا نهایتش نکنه جهنمی بشیم، یا نهایتش نکنه که بهشت به ما ندن، این یه جور دویدنه. ولی دویدن عاشقانه در مسیر خدا، این اون دسته سومن که اگر به اینجا برسن و یه همچه کتابایی می نویسن. چه کتابی؟ الواردات القلبیه، اون چیزایی که خدا به قلب من تابون وارد بر دل من کرد، یه چیزایی رو خدا به من فهمون. خب حاجی امین خانم یه آدم معمولی نبوده که افراد بتونن به این راحتی در مورد ایشون حرف بزنن. مثل مرحوم علامه طباطبایی میگه میخوام، چند بارم با ایشون جلسه ملاقات میذاره. مرحوم آیت الله بروجردی به دیدن ایشون میرن، بعد از ایشون پرسیده بودن این جلسه رو چگونه دیدید، فرموده بودن عظمت این خانم اون چنان مرا گرفت، احساس کردم در محضر حضرت زهرا هستم سلام الله علیها. مرحوم آقای نجابت شیرازی که خیلی هم توی این وادی کار کرده بود و شاگردای زیادی هم داره، ایشون فرموده بودن من وقتی در اصفهان به دیدن مرحوم حاجی امین خانم رفتم، ایشون پشت پرده بودن، من این ور سوال جوابی می کردم، نور سبزی که کرارن بالا می رفت و پایین می اومد از پشت پرده می دیدم. خلاصه یه آدمی است که کار کرده، عاشق خدا بوده، برای خدا زندگی کرده. حالا در این کتاب الواردات القلبیه، اصلش عربیه، من نسخه عربیشو دارم، اینو عرض کردم اون جلسه که بعضی از شاگردای ایشون زیر نظر گرفتن و ترجمه شده برای من فرستاده بودن، من این دم دست بود از صفحه 50 ترجمه میخونم. تیتر چیه؟ چرا همه مردم به مرتبه عین الیقین نمیرسن؟ چرا همه؟ یعنی میگه خب قرار همه برسن، همه دسته سوم باشن، چرا نیستن؟ ببینید، فرض کنید بگیم که چرا همه مردم دانشمند نیستن؟ خب همه قرار دانشمند بشن، خدا به همه این توان داده. یا مثلا بگیم چرا همه مردم نماز نمیخونن؟ خب بالاخره یه کاریست که همه مردم توقع داریم اینجوری باشن. حالا ایشون چی توقع داره؟ چرا همه مردم به مرتبه عین الیقین؟ اینو قبلا دیگه شما این بحثا رو آشنا شدید. علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین. چرا به عین الیقین نمیرسن؟ جواب رو ببینید چقدر عالمانه، فاضلانه، محققانه، در عین حال دردمندانه است. بنابراین هر که به چنین مرتبه این نرسیده به دلایل زیر است. دلایل زیر رو میشموره. چی شده که حالا مثلا همه حاجی امین خانم نمیشن، همه علامه طباطبایی نمیشن، همه اصلی قاضی نمیشن. چرا؟ میگه اولیش وابسته شدن به طبیعت و تعلق به مادیات و محبت دنیا و زینت‌های آن. این یک، یه مرغی که باید پرواز کنه اوج بگیره. الان 30 تا 40 تا مرغ رو اینجا، نه منظورم پرنده های بلند پرواز، عقاب و باز و مثلا 30 تا 40 تا از این پرنده رو در اینجا نگه داشتیم، میبینیم 2 تا 3 تا از اینا اون بالا بالاها دارن پرواز میکنن، بقیه اینجا واسطه همینجا موندن. ممکنه یکی بگه خب چرا اینا پرواز نمیکنن، بالشون بریده شده؟ میگیم نه، باز و عقاب نیستن. چرا اینا باز و عقابن؟ خب پس چیه؟ میگم نگاه کن، پاشو با زنجیر بستن، این تا میاد پرواز کنه این زنجیر نمیذاره. آقا وابستگی به این دنیا، تعلقات دنیا، زرق و برق دنیا، زینت‌های دنیا انسان جوری به خودش میبنده که نمیذاره سر از عالم عین الیقینی در بیاره. خدا رحمت کنه یکی از بزرگان رو میفرمود جماد، نبات، حیوان، انسان، 3 مرحله با طی بشه تا برسه انسان. انسان 3 مرحله بالاتره. جمادی مردم و نامی شدم، و از نما مردم ز حیوان سر زدم، مردم از حیوانی و آب. از این بیاده، این فرش جمادیه، اتومبیل جمادیه، خونه جمادیه، بالاتر از فرش و اتومبیل و خونه نباته، بالاتر از نبات حیوانه، بالاتر از حیوان انسانه. چقدر انسان‌ها به خاطر جماد، به خاطر اینکه فرش خونه‌شون رو عوض کنن مدل قشنگ‌تر بگیرن، به خاطر اینکه اتومبیلشون رو عوض کنن اتومبیل زیباتر سوار بشن، به خاطر اینکه خونه‌شون رو عوض کنن خونه پر زرق و برق‌تری داشته باشن، خودشون رو به چه زحماتی میندازن، زیر بار قرض برن، زیر بار وام برن، خدای نکرده زیر بار ربا برن، زیر بار چی، زیر بار چی، که چی بشه؟ اتومبیل من قشنگ‌تر بشه. خب انقدر اینا مثل اون زنجیری است که انسان رو به خودش بسته نمیذاره اوج بگیره، همین جوری که افراد به اون مقامات نمیرسن. لذا میگه یک وابسته شدن به طبیعت. تو که از سرای طبیعت نمیروی بیرون، تو که تو همین وادی موندی، سر از خانه معنا و حقیقت که نمیشه برای انسان حاصل بشه. 2، این گمان که استعداد رسیدن به این مقام را ندارد یا اصلا امکان آن وجود ندارد. میگه یه بلاست، چون بهش بگی میگه آقا مگه ما میتونیم؟ میگه بله. چرا خودتو دست کم گرفتی؟ چرا خودت رو کوچیک میشموری؟ لذا باید داد زد این حدیث را که امام صادق علیه السلام فرمودن، تو اصول کافی است، تو جلسات خوندم، چند بارم تکرار کردم، از امام صادق علیه السلام پرسیدن آقا فقط سلمان فارسی میتونست من اهل البیت بشه یا بقیه؟ حضرت فرمودن همه تون میتونید مثل سلمان من اهل البیت بشید. ایشون چی میفرماین؟ میگن این جزء واردات قلبیه منه، به من الهام شده. مطلب دوم، این که بگن آقا مگه یه همچه استعدادی هم میشه برای ما باشه؟ بله. پس این عامل دومه. عامل سومی خیلی مهمه که درد دلی میخوام اینجا بکنم، دقت کنید. این که علما امکان دریافت آن را اعلام نمی کنند و مردم را بر کسب آن تشویق نمی نمایند، بلکه برعکس آن عمل می کنند و عدم امکان آن را اعلام می نمایند. البته ایشون بعد دامن علما رو مبرا می کنه، میگه نمیخوام به اینا جسارت کنم، اونام یه علتی داره، می خونم اونو، ولی این تیکه رو بگم. خوب دقت کنید، ببینید ما وقتی توی جامعه از بس مردم را سطحی بار بیارن، قشری بار بیارن، ظرفیت تحمل سخنان برجسته رو ایجاد نکنن، افرادی که میتونن در سطح ارزنده باشن معمولا اونا منزوی میشن، کنار میرن، میگن آقا نمیشه این حرفا رو زد، نمیشه این مطالب رو برای عموم گفت. به 2 دلیل. 1، آقا چون دستور داریم کلم الناس علی قدر عقوله،
خب اینا خودشونو نکشوندن با اون سطحی که بشین حرفا رو زد. مطلب دوم، الناس اعداء ما جهلو، امیرالمومنین تو نهج البلاغه فرمودن مردم نسبت به چیزی که نمیفهمن دشمنی میبرزن. اون وقت اونا میان این حرفا رو میزنن، اینا متوجه نمیشن، بدشون میاد. این بد اومدن باعث میشه که مستحق بلا بشن، مستحق عذاب بشن، یا نسبت به اون بزرگانی که این حرفا رو میزنن بد و رد میگن. من یه بار گفتم بازم میگم، وقتی مثل مرحوم ملا حسین قلی همدانی در نجف، کسی که هم پالکی شیخ انصاری میرزای شیرازیه، هم پالکی یعنی وقتی این شطوری که روش کجابه میذاشتن یکی این ور مینشست یکی این ور، اینو گفتن پالکی. هم میرزای شیرازی وقتی حوزه علمیه رو خواست از نجف منتقل کنه به سامرا، به خاطر اینکه حوزه حرم مطهر عسکریین رو زنده کنه و سردا غیر قضایا رو میدونید، عده علما به تبع ایشون از نجف حرکت کردن برن ساکن سامرا بشن. میرزای شیرازی فرمود این فاصله رو تا اونجا بریم کسی که میتونه هم ردیف من باشه با هم مباحثه کنیم ملا حسین قلی همدانیه، هم پالیکیشون این بر بشینیم تو را با هم بحث کنیم بریم تا سامرا. این ملا حسین قلی همدانی بعد از فوت مرحوم میرزای شیرازی طبق وظیفه اومد سر جاش نشست، ادامه درسش از همونجا شروع کرد که بعد اون رجل الهی اومد سراغش گفت این درسو بذار برای دیگران، تو بیا به شاگردان درس عرفان بده و اخلاق و معنویت عهده‌دار بشو، که 300 تا شاگرد تربیت کرد. و وقت ایشون روز عاشورا رفته بود توی مجلس روزه، استکانش آب کشیدن گفتن نجسه چون حرفای عرفانی میزنه. و وقت یکی از بزرگان میگفت، نوشته چاپ شده لازم باشه کتابشو بگم، گفت این برخورد را با این مردان خدا کردن، خدام امثال صدام رو بر اینها مسلط کرد. بعد از یه مدتی تا دل مرد خدا نامد به درد، هیچ قومی را خدا رسوا نکرد. این بیان مرحوم حاجی امین خانومه. حالا من ادامهش رو میخونم دقت کنید. میگه تا اینجا سه تا عامل شد. عامل اول وابستگی به طبیعت، همون کافیه. گفت یه سربازی شب توی نگهبانیش دشمن اومد تیر ننداخت، فردا داشتن محاکمه صحرایی میکردن، چرا تیر نزدی؟ گفت هزار یک دلیل دارم. گفت خب اولیش، گفت تفنگی که به من دادید فشنگ نداشت. گفت همین بس دیگه، بقیهش نمیخواد. اما اولی، مگه وابستگی به این طبیعت چه میکنه؟ آدم باید جان بکنه به یه تعبیر، نابرده رنج گنج میسر نمیشود. باید کار کرد، باید زحمت کشید، باید خونه دل خورد، باید فوش خورد، بله باید فوش خورد، باید تهمت شنید، چون تو این وادی اومدی شیطونم انگولک میکنه، یه عده رو بر علیه تو حرف بزنن، تو رو بکوبن، دوروریای تو رو از تو بگیرن، تنهات هم بگذارن. ولی وای میسی گفتی ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا، هست یا آقا از وقتی که ما تو این وادی اومدیم گرفتاری ها به قول حافظ آمد به مبارک بادم، شعرشو بخونید، تا شدم حلقه به گوش در میخانه عشق، هر دم از نو غمی آید به مبارک بادم. وای از این شعر که چه رندانه حافظ داره قشنگ میگه. حالا ما جرم از این بالاتر دارم از حافظ شعر میخونم دیگه، باید این جلسه رو بمب بذارید منفجر کنید. آقا حافظ ببینید، شعر حافظ میخونن، چقدر این شعر بلنده. من هموندم، دوباره بخونید، مثلا حالا میجوری که نمیتونم، دوباره بخونید، تا شدم حلقه به گوش در میخانه عشق. شیخ بهایی چی میگه؟ سری که عشق ندارد کدوی بیبار است. زندگی یعنی عشق به حق، این درجه سوم، اون حرکت عاشقانه در مسیر حق. اون دمی که من این غلامی حلقه به گوشی در میخانه عشق رو پذیرفتم، هر دم هر لحظه‌ای غمی نو آمد به مبارک بادم، بله مشکلات شروع میشه، ولی وای میسی یا میگه آقا جون ول کن ما که نیستیم. میگه خیلی خوب، برو دیدی اهلش نبودی، این وادی استادن میخواد، این وادی تحمل میخواد، این وادی فوش خوردن میخواد. پس یک، از طبیعت خارج شدن، تعلقات طبیعی. دو، فکر نکنید همچه استعدادی ندارید و خودتون رو دست کم نگیرید. سه، میگه عالمان دینی که موظفن مردم رو تربیت کنن، ایشون بلک بذارید من چون نکنه خدایی نکرده مدیون بشم، خود این مرحومه این رو توضیح دادن، من توضیح ایشون اول بخونم. میفرمان البته چنین نیست که علت کتمان این گونه مطالب از عوام توسط علما و این که مردم عادی را از تعمق در حقایق و امور و اسرار ربوبیت برحذر می‌دارن بخل آنها باشد. عبارت رو دقت کنید. البته چنین نیست که علت کتمان، کتمان یعنی مخفی کردن، پوشوندن، کتمان این گونه مطالب از عوام توسط علما و این که مردم عادی را از تعمق در حقایق امور و اسرار ربوبیت. چقدر من که بچم تو این وادی، واقعا بچم، گاهی یه چهار کلمه از یه حرفا میزنیم، یه چهار تا شعری از بزرگان تو این وادی میخونیم، یه چهار تا روایتی مطالبی از بزرگان، چقدر به من زنگ میزنن و حضوری به من میگن آقا اینا رو نگید، یه تذکر اخلاقی بدید برید. میگه رموز توحید، ربوبیت، که خود اونها چه میتونه باشه، که حالا داره عین الیقین اومد، میگن چرا بخل اونها، نه نمیگم اینا بخیدن، البته که شأن اونها برتر از متصف بودن به رذایل اخلاق و ملکات خبیث است. میگه اینا که این صفات بخل و اخلاق ناپسند رو که ندارن، بلکه چون عقول اکثر مردم را ضعیف میبینن و قلوب اونها را غیر پاکیزه و نفوس اونها را پر از رذایل اخلاقی دیدن، اونها را از فرو رفتن در این مطالب من نمودن. زیرا، اما خیلی زیرکانه حرف زده، دو طرف رو گرفته، یک، عالمانی که میتونن این حرفا رو بزنن و نمیزنن، دو، مردمی که این لیاقت را در خودشون از بین بردن که عالمانی که میتونن این حرفا رو بزنن براشون بزنن. یادتونه دو سه سال قبل تو همین جلسه چهارشنبه تو همین مکان بنده عرض کردم، سالی بود که خیلی باران کم پاریده بود، خوش سالی عجیبی بود، همه میگفتن نماز باران بخوانیم و چه بکنیم، بنده اینجا همین مطلب رو عرض کردم، گفتم آقایون خانوما الان ببینید چند ماه تهران باران نیومده و چند تا از مناطق دیگه ایران هم باران نیومده، خوش سالی داره میآزاره، همه به تکاپو افتاده، آقا تو رو خدا نماز باران بخونیم، دعا کنیم اجاب، تو مجالس تماس میگرفتن آقا تو رو خدا تو منبرا دعا کنید خدا باران بباره، گفتم خوب اینا دستوره این کارم بکنیم، اما این باران ظاهری نسبت به ماده ماست، باران معنویت اولیای الهی چقدر وقته که بر ما نباریده. من بارها نگفتم تو این تهران یه زمان 3 میلیون 4 میلیون جمعیت بیشتر نداشته، باران این حرفا، آشممتقی آملی هفته یه شب از این حرفا میزده، پیاده شده کتاب شده، مرحوم رفیعی قزوینی هفته یه شب از این جلسات داشته، مرحوم میرزا مهدی الهی هفته یه شب از این جلسات داشته، مرحوم شعرانی هفته یه شب از این جلسات داشته، مرحوم حاج میرزا احمد آشتیانی هفته یه شب از این جلسات داشته و یه عده دیگری که چه مهرهایی بودن. الان تهران 15 میلیونی چند تا دارید؟ جوونا از من سوال میکنن کجا بریم جلسه، گاهی میمونم چند تا رو معرفی کنم. جلسه‌ای که اهل درد و یقین مطالب در این حدی که ایشون اینجا مطرح میکنه مطرح کنن، نمیگیم نداریم، رفتن یه گوشه هایی. چرا؟ قسمت دوم رو میگه، قسمت دوم رو دو چیز مطرح کرده، خیلی بحث عمیقه چون واردات قلبیه ایشونه. این دو چیز چیه؟ یک، چون عقول اکثر مردم را ضعیف میبینن، یک، اکثریت حاضر به تعقل نیستن. من این سرفه‌ای که بعضی وقتا منو میگیره و خیلی اذیت میکنه، آقای دکتر حسن‌تاش که معرف خیلی از شما هست، از متخصصین به نام ریاست، حالا دیگه پیرمردی است متجاوز از 80، اطبای دانشگاه علوم پزشکی بهشتی، به ایشون میگن شیخ الرئیس چون استاد همشونه. انقدر آدم متدینیه که دایی ابو حمزه رو همش حفظه. آدم از متخصصین به نام ریام است. یه وقتی به من گفت که میدونید چرا شما این خستگی هایی هست؟ فشار من بالا پایین میرفت، تنظیم نمیشد، ایشون خیلی برای من زحمت کشید، خدا خیرش بده. گفت میدونید چرا شما این مشکل دارید؟ منم دانشگاه درس میدم، شما هم درس میدید. ما رشتمون پزشکیه. درس که میدیم میگیم همینه. دانشجو نمیتونه رد کنه. حرف ما رو باید بپذیره چون علمه. شما وقتی میخواید اثبات کنید باید کلی دلیل عقلی بیارید. خودتون متوجهید که این دلیل عقلی چقدر قویه. طرف یا نمیتونه بفهمه یا میفهمه لجبازی میکنه، شما قصه میخورید، همش مریضید. آقا مردمی حرفا رو بی راحتی قبول نمیکنن، با انبیا هم همینجور بودن. اینو ایشون به من میگه. میگه یه مشکلی اینه که آقا حاضر نیستن فکر کنن. طرف میگه آقا تو سخنرانی حسینیه حاجیان برم اینقدر بحثای سنگین بکنن، بعدش هم اینقدر گریه کنن، میرم یه جایی که داستان میگه همه میخندیم، بعدش هم میگه شیعه که جهنم نمیره آقا نترس، یه جشن و هربی میگیریم همه میریم بهش. خب چرا اونو قبول نکنم؟ اون که خیلی راحت تره که با یه جشن نوح ربی و با یه چهار تا علی علی گفتن شب عید قدیر هر کاری هم بکنم که بهشتی میشم. اما یکی دیگه میگه آقا جون اندر این رحمی خروش و میخراش، تا دم مردن دمی ساکن مباش. میگه یک عقول میارن پایین، دوم قلوب آنها را غیر پاکیزه. آخه هر چیزی رو تو هر ظرفی که نمیریزن. شما شیر رو وقتی میخوان بیارن از دامداری تو مغازه، مثل آشی که میخوان خیر کنن تو دیگ گذاشتن میارن تو مجلس روزه، یا حلیم رو میارن توضیح کنن، تو این ظرفا میریزن. شیر لطیفه، شیر یه ظرافتی داره، لذا اومدن یه ماشینایی هم درست کردن که یخچال داشته باشه، شیر رو توی اون ظرفا بریزن ببرن. آقا این مطالب که تو هر دلی نمیشه ریخت، لذا جرمش این بود که اسرار هویدا میکرد. این جرمه از نظر اون عده. و ایشون ادامش رو شاهد از قرآن میاره، خدا رحمتش کنه، خیلی حرفه. من اگر جا داشت و حالم اجازه میداد و شماها خسته نمیشدید، همین یک فراز ایشون رو که فراز در مورد چرا به عین الیقین نمیرسیم، تقریبا یه صفحه این کتاب نصف این ور نصف این ور، اینو باید 5-6 جلسه با هم بحث میکردیم، ولی رد میشم. میگه زیرا هر کس که روحش را از کدورتهای نفسانی تصفیه نکرده باشد و عقلش را با ریاضتهای عقلی و بدنی ورزیده ننموده باشد، راهی به سعادت ابدی ندارد. بعد آیه میاره شاید. آقا خیلی حرفا، دقت کنید. هر کس که روحش را از کدورتهای نفسانی تصفیه نکرده باشد. یه آینه داریم، شما نگاه میکنی یه مقداری گرد و غبار روش نشسته. آقا این گرد و غبار روی آینه که آینه رو کدر کرده، باید پاکش کنی. روح تا کدر میشه. با چی کدر میشه؟ یک منیت تو دنیای درونم، یک تعلقات و وابستگی های با عالم ماده، یک بحثایی که مفصل داشتیم. حالا روح که کدر شد، هر کس که روحش را از کدورت های نفسانی تصفیه نکرده باشد و عقلش را با ریاضت های عقلی و بدنی. ریاضت عقلی چیه؟ ریاضت بدنی چیه؟ ریاضت بدنی ساده تره. آقا هر چی دلم میخواد، هر مقدارم میخواد، گوه آیه قرآن کلو وشربو حتی تنفجرو. گوه این تنفجروش از کجا اومد؟ کلو وشربو ولا تصرفو رو ما خونده بودیم. گوه اینا بعدن نازل شده، حالا اینا جز اضافات بر قرآن است، نعوذ بالله. آقا توی خوردنها، توی نوشیدنها، یه مقدار روزه، یه یه مقدار از بعضی تعلقات گذشتن، یه مقدار مبارزه با شکم و شهر، یه مقدار با خواب در افتادن، یه مقدار نصف شب پا شدن، از خواب زدن، یه سوز و گل، اینا ریاضت بدنیه. این بدن رو باید ریاضت بدن. ریاضت عقلی چیه؟ گاهی ممکنه شما راجع به یه موضوعی یک هفته فکر کنید حل نشه. خدا میخواد ریاضت به شما بده. وای میسی باز فکر کنی، میگه ول کن بابا ما که سرمون درد گرفت. میگه دست از طلب ندارم تا کام دل نه براید، یا جان رسد به جانان یا جان زتن. نه نه من دست بر میبرم. حالا وای میسم، بازم وای میسم. شما این میشه ریاضت عقلی. ممکنه یه موضوعی به فکر شما بخوره، برید سوال کنید، بحث کنید، بگو مکو کنید، ادامه بدید تا ریاضت و عقلش را با ریاضت‌های عقلی و بدنی ورزیده ننموده باشد، راهی به سعادت ابدی ندارد. بعد فوری آیه 110 سوره کهف رو میگه. خود سوره کهف سوره پر از رمز و راز قرآنه. اینم آیه 110. اهل فن اینجا خیلی چیز ازش در میارن، چون 110 به ابجد علیه. امیرالمؤمنین در فرهنگ قرآنی و انسانی و الهی انسان کامل و نمونه است. سوره کهف هم سوره ایست که رمز و راز اونایی که به اون ارزش ها باید برسن رو معرفی میکنه. و سر بریده ابی عبدالله هم وقتی قرآن میخوند از سوره کهف میخوند. اینا همه بحث داره. دیگه ایشون اونو داره بیان میکنه. چیو؟ دیگه در بلافاصله میفرماین این آیه رو، آیه 110 سوره کهف. فمن کان یرجو لقاء ربه، کسی که میخواد، یا ایها الناس انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، کسی که میخواد به لقاء رب برسه. فمن فا داره نتیجه حرفای قبلی، حالا که به آیه 110 رسیدیم. فمن کان یرجو لقاء ربه، ها کسی میخواد، نه اینکه خیال کنه مسافر الله، میخواد در این سفر بره به مقصد برسه، به لقاء رب نائل بشه. فلیعمل عملا صالحا، عمل صالح قبلا گفتم با عمل حسن فرق داره. لازمه عمل صالح چیه؟ بهترین عمل حسن در ظرف زمان و مکان عمل برای عامل که قبلا توضیح دادم. یعنی لازمش چیه؟ عملی که جز خدا توش هیچی نباشه، این حرفا توش باشه، عمل برای خدا. ممکنه من الان نماز بخونم عمل صالح نباشه، روزه بگیرم عمل صالح نباشه، مسجد بسازم عمل صالح نباشه، درس بدم عمل صالح نباشه، ولی ممکنه الان غذا بخورم و بخوابم عمل صالح باشه. نه یعنی نماز نخونم، روزه نگیرم، مسجد نسازم، یعنی اونم باید تو این راستا بیارم. اگر کسی فمن یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربه احدا. شرک عبادتی. اجازه بدید یه حدیث اینجا بخونم بعد برگردم به حرف مرحوم حاجی امین خانم. در روایتی از امام علیه السلام، نور الثقلین جلد 2 صفحه 475 ذیل آیه شریفه 106 از سوره مبارکه یوسف، این آیه و ما یؤمن و اکثر هم بالله و هم مشرکون، اکثریت همین هایی که مؤمنه به خدا، و ما یؤمن و اکثر هم بالله و هم مشرکون، اکثر همین هایی که ایمان به خدا دارن نیستن الا و هم مشرکون، مگر همین ها مشرکن. خب از امام باقر علیه السلام سوال کردن یعنی چی؟ امام فرمودن شرک و طاعتن ولیس شرک عباده. این شرک طاعته، شرک عبادت نیست. یعنی عبادت برای غیر خدا نمی کنن، بت پرست نیستن، خدا پرستن، ولی در پرستش خدا مشرکانه پرستش میکنن. یعنی چی؟ اجازه بدید ادامهش رو بخونم. ببینید اون نکته ای که مرحوم حاجی امین خانم اون آیه رو آورده برای اون حرف چی رو میخواد بگه. شرک و طاعتن و لیس شرک عباده و المعاصی التي يرتكبون، گناهانی که اینا انجام میدن، فهیه شرک و طاعتن، این شرک طاعته. یعنی شما نماز داری میخونی خدا گفته، اما نگاه به نامحرم هم میکنی، خب این که شرکه. چون شما در نماز خوندن مطیع خدایی، در نگاه به نامحرم مطیع هوای نفس و شیطان، پس این میشه شرک. پس مطاعی غیر از خدا رو در کنار خدا قرار دادی، شرک به این معنی. فهیه شرک و طاعه اطاع و فیها از شیطان، توی این عمل داره شیطان رو اطاعت میکنه. فشرکو بالله فتاع لغیره، پس شرک ورزیده به خدا در طاعت برای غیر از خدا، برای اینکه در اطاعت باید فقط خدا رو اطاعت کنه، حالا داره غیر خدا رو اطاعت میکنه. ولیس به اشراک عبادهی ان یعبدو غیر الله، اینجوری نیست که یه افراد دیگر رو عبادت کنه غیر از خدا، نه نه نه، میگه نعوذ بالله، معبود غیر از خدا ندارم، اما در اطاعت فرماندهی غیر از خدا دارم، پس اینم میشه شرک. پس این انسان وقتی همین مقدار گرفتار شرکه، نمیتونه به اون چیزی که باید برسه برسه. و ایشون میان چی میفرماین؟ فمن کان، آیه قرآن رو، فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربه احدا. ولا یشرک به عبادت رد، این از شرک عبادی هم شروع میکنه تا بیاد به بعد شرک طاعت و غیره. پس کتمان علما به این خاطر بود که دیدن مردم به واسطه ضعف عقول چه بسا با فرو رفتن در این مطالب دچار آسیب می شوند و نفعی بر ایشان ندارد. تو پرانتز مترجم این توضیح رو میگه، میگه مانند آسیب دیدن چشم خفاشان هنگام نظر کردن به خورشید. خفاش بخواد نگاه به خورشید بکنه چشمش آسیب میبینه، لذا برخی دیدن این مطالب برای عامه مردم مثل نور خورشید میتونه باشه برای خفاشان. به همین خاطر است که این کتاب، کتاب خودشونو میگن، برای عموم مردم و عوام اونها تدوین نشده است. میگه من این کتاب رو برای همه ننوشتم، میخوام. ابن سینا یه مطلبی داره تو یکی از کتاباش، میگه لعنت خدا، لعنت انبیای الهی، لعنت اولیای الهی بر کسی که مطالب این کتاب منو تو جمعی مطرح کنه که فهم این مطالب رو نمیتونن داشته باشن. این تو اول یکی از کتاباش میگه. خب اینجا دو مطلبه، یکی بعضیا که فهم این مطالب رو ندارن ولی به قولیشون نمیتونن داشته باشن، یا میتونن، اگه میتونن داشته باشن خب چرا این فهم رو ایجاد نکنیم؟ پس اگه یه دست منکره مسافر الالله و لقاء ربن که جهل و غرضه، یه دسته قائلن قفلت نمیذاره، یه دسته قائلن و دارن حرکت میکنن. حالا که این بحث مطرح شد چه کنیم؟ میگیم آقا ما یک قائلی مسافر الاللهیم، دو ولی میدونیم که جز دسته اول انشالله نیستیم، منکر نیستیم، غرض نداریم، انشالله این مقدار جهل نداریم، این مقدار خوندیم شنیدیم، این چند جلسه اخیرم گفتم چقدر آیه در این رابطه خوندیم بحث کردیم، چقدر حدیث در این رابطه خوندیم بحث کردیم، چقدر اشعار بزرگان آوردیم بحث کردیم، چقدر چقدر. خب دیگه اینا برای همه ماها اینجا جای دیگه کتاب فلان جا افتاده. اما مشکلی که ما داریم غفلت است و گناه. غفلت احتیاج به چی داره؟ تذکر، یادآوری. آقایون، خانوما، تأکید میکنم، به عنوان یک تکلیف میگم، انقدر به کارمون نچسبیم، باید خوب کار کنید، ولی یه مقدار از وقتتون رو اختصاص بدید به جلسات که تکون بخورید، یه مقدار از وقتتون رو اختصاص بدید به مطالعات دینی، یه مقدار از وقتتون رو اختصاص بدید به فکر کردن. من کیم؟ چیم؟ برای چی اومدم؟ زندگی چیه؟ ادب چیه؟ امثال حاجی امین خانوما کی بودن؟ چی میگفتن؟ چی فهمیدن؟ چی شده؟ خب اینم یه خانم بود. چرا امثال آقای بروجردی رو بگیرید؟ امثال آقای علامه طباطبایی رو بگیرید؟ امثال آقای نجابت از شیراز بگیرید؟ علما از نجف پا میشدن میان تهران، ایران و اصفهان برن بشینن با حاجی امین خانم یه چند لحظه صحبت کنن؟ خب یه انسانه ولی وقتش رو گذاشته، زحمت کشیده، کار کرده که بتونه از این سرای طبیعت پروبالی بکنه بره بالا. پس یه مقدار ما احتیاج به چی داریم؟ یقظه. این یقظه بیداری، گفتیم اولین منزل سلوک عرفانیه، خودمونو بیدار کنیم. اما بعد از این که بیدار شدیم متوجه میشیم که ما گاهی در این راستا کوتاهی داریم، اونجا وقت نوبت به توبه و استغفار میرسه. منزل اول یقظه، منزل دوم توبه و استغفار. من یه شعری رو اگه تکبیرم نمی کنید از عطار بخونم در این رابطه، بعد اون وقت اگه وقت باشه از نهج البلاغه که بالاتر از اینها. ای که بر خوان خدا نان میخوری، وین همه فرمان شیطان میبری. سر سفره خداییم ولی فرمانبر شیطان. رهروان رفتند و تو در مونده ای. رفتن یه ادعا، رسیدن ها. من یه وقتایی مثال برای خودم میزنم، میگم شما توی بیابونی مثلا دارید حرکت میکنید، یه حرفی سعدی داره خیلی قشنگه، میگه حرم در پیش است و حرامی در پی، اگر رفتی بردی، اگر خفتی مردی. یعنی اگه مسافری باید هماهنگ با سایر مسافرین و کاروانها به موقع بخوابی، به موقع پاشی. الان کاروان میگه آقا حرکت کنیم چون حرامی در پیه، دزدار راه زنا، ما اینجا بمونیم میان همه ما رو میکشن. من که حالش ندارم، خوام بخوابم. خود تو بخواب، همه رفتن. یه وقت هم چشم وا میکنی، حرم در پیش و حرامی در پی، اگر خفتی مردی. تنها تو بیابون میمونید. لازمه مسافر اینه که یه هماهنگی حرکت به سوی مقصد داشته باشه دیگه. میگه حالا که ما تو این عالم هستیم، یه وقت میبینم از خواب پا میشم، یه دستی به چشمام میکشم، خب ما هم که میخوایم حرکت کنیم، ببینیم یه گرت و غباری از اون چیه؟ یه کاروان رفت. میگه رفتم، تازه لنگان لنگان منم یه گام. میگه اینجور که تو میری رفتن اونا. رهروان رفتند و تو در مونده ای، حلقه بر در زن که بس وامونده ای. این حلقه بر در زدن چیه؟ نماز، توبه، استغفار، گریه، انابه که ادامش میگه. گر نداری آرزوی وصل یار، خیز باری ماتم هجران بدار. واقعا تو وصل یار برات مطرح نیست؟ علاقه این که بتونی به یار متصل بشی برات مطرح نیست؟ پس باشو گریه کن که خیلی دوریا. این هجران و این فراق رو یه مقداری بهش توجه پیدا کن تا بتونی به ناله در بیای. ای سراب و باغ تو زندان تو، خانمان تو بلای جان تو. یه باغ درست کردم زیبا، یک خونه درست کردم گسترده، خانمان من میگه همینا زندانه که تو رو پابست کرده، همجا نگه داشته، نمیذاره به اون سیری که باید پیدا کنی پیدا کنی. در غم دنیا گرفتار آمدی، خاک بر فرقت که مردار آمدی. مردار رو فوری میگن این بو میگیره، دفنش کنید. یعنی این انسان در عالم معنا مثل یه مرداره، را میره، قضا میخوره، حرکت میکنه، ولی واقعیت وجودیش واقعیت یه مرداریست. روایت دیدم از امام علیه السلام، سوال کردن آقا این دوتا مأمور کرام الکاتبین که خیلی عزیزن و کاتبینن، که اینا مأمور کتابت ما هستن، اینا مأمورن گناهان ما را بنویسن، ولی وقتی ما نیت گناه میکنیم هنوز گناه نکردیم اونا متوجه میشن؟ ببینید جواب امام چیه؟ مأمور نوشتن نیستن ولی متوجه میشن یا نه. ببینید چه سوال کننده هایی هم داشتیم، چقدر حساس بودن. میگه آقا کرام الکاتبین، این دوتا مأمور گناهان ما و اعمال خیر ما را می نویسن. حالا اگر تو ذهن من نیت بدی آمد، قصد گناه آمد، من فعلا به عمل نرسوندم. اینا فرمود که شده یه شیئی که بوی گند میده جایی باشه و کسی که شامه داره متوجه بوش نشه؟ امام فرمودن یعنی این انسانی که تو ذهنش نیت بد میاد مثل یه جای فاضلابه که بوی گند ازش بلند میشه، اون مأمورین متوجه میشن درون خرابه، گرچه مأمور نوشتن نیستن. حالا در غم دنیا گرفتار آمدی، خاک بر فرقت که مردار آمدی، چشم همت برگشا و ره ببین. یک کمی همت تو بالا بیار، نگاه کن این راه داره تا به کجا میرسه، بحث وصل یار مطرحه. پس قدم در ره نه و درگه ببین. پس راه بیفت، بعد درگاه رو بهت نشون میدن. او این که میگفتن حرکت کن، وقت میشه حاجی امین خانم ببین تو قلبت چی وارد میکنن، وقت یه گوشه ایشم مأمور میشه بنویسه الواردات القلبیه، ببین چیا تو دل من به من فهموندن و نشون دادن. چشم همت برگشا و ره ببین، پس قدم در ره نه و درگه ببین. دستها اول ز خود کوتاه کن، خودیت رو اول از خودت، منو بذار کنار، بعد از اون مردانه عزم راه کن. اول قدم تا از خودت خارج نشی نمیتونی حرکت کنی بی تعارف. تا یک سر مو ایز تو هستی باقیست، آیین دکان خودپرستی باقیست. گفتی بت پندار شکستم رستم، این بت که ز پندار برستی باقیست. باید از خود بیای بیرون. من اینجوریم، برای من نکنه حرف در بیارن، برای من اینجوری میگن، میگن برو. بارها عرض کردم بازم میگم، این کتاب نشان از بینشانه های مرحوم آقای مقدادی پسر مرحوم شیخ حسن علی نخودکی تو حالات مرحوم شیخ حسن علی نوشته شده. پریروز از من تماسی با من گرفتن از صدا سیما، گفتن این حدیث سرب هست، میخوان برای شیخ حسن علی یه برنامه درست کنن. حالا از من خواستن حاضرید شما یه چیزی راجع به ایشون بگید، حالا برم نرم نمیدونم، ولی قرار ضبط کن بحث به صلاح ضبط بشه و پخش بشه. در حالات عاشق حسن علی نخودکی در این کتاب نشان از بی‌نشانه‌ها، دوستانی که خوندن من میگم یادتون بیاد، داره که مرحوم عاشق حسن علی میگه یکی از اساتید بزرگ ما که ما تو مکتب او درس خوندیم مرحوم تخت فولادی بوده، شاید برخی بزرگان سر قبر ایشون تو تخت فولاد رفته باشن، بنده بارها مشرف شدم، قبرش هم مشخصه توی تخت فولاد اصفهان. این استاد عاشق حسن علی بوده. عاشق حسن علی میگه ما پیش این آقا در تخت فولاد اصفهان درس میخوندیم، یکی از علمای مشهور و صاحب نام اصفهان متوجه شد که این استاد خیلی قویه، یواشکی اومد پیش مرحوم آقای تخت فولادی که آقا اجازه میدید منم پای این درس، صبح زود بود بعد نماز صبح بیام. فرمودن عیبی نداره، فردا بیا، ولی وقتی میای باید یه خروس هم با خودت بیاری. کوچاش فردا شو بیشون یه خروس یواشکی زیر عوا مخفی و سر صدا نکنه و این نگه داشت. گفت نه، همینجوری دستت بگیری بیای. گفتم آقا آخه منو منه نمیشه، منو مردم میشناسن. گاهی حالا ممکنه یه جاهایی بحث عرفیات مطرح باشه، نمیخوام بحث خلاف فقها حرف زده باشه، اما یه جاهایی میگه در وادی ما منو را نمیدن. یه اشاره‌ای داره مثنوی، کنایه عجیبیه، یه عاشقی شیفته معشوق بود. دقت کنید، عاشقی شیفته معشوق بود، رفت در خونه معشوق در زد، گفت کیه؟ گفت من. گفت برو در باز نکن. فردا رفت در زد، گفت کیه؟ گفت من. گفت رادم رفت به یکی، گفت چه کنم؟ گفت این دفعه در زد، بگو کیه؟ بگو تو. این دفعه در زد، گفت کیه؟ گفت تو. گفت بیا تو. گفت در کوی ما منو نمیخرن، فانی در او را میخرن. لذا میگه این منو از خودت بذار دور تا ببین حالا چجوری حرکت میکنی. دستها اول ز خود کوتاه کن، بعد از اون مردانه عزم راه کن. از قدم تا فرق نعمتهای اوست، عرض کن برخیش نعمتهای دوست. تو از نوک پا تا سر ببین غیر از نعمت خدا چیزی داری؟ دعای عرفه یادتونه که امام حسین به خدا میگه چشمم، گوشم، دستم، پام، مخم، چیم؟ آخه همش که مال توه، من چیم دیگه غیر از این؟ رضا گفت چی بگم؟ گفت جز این که بگم هیچی. معنی هو با تو بگویم که چیست، اوست دگر این من تو هیچ نیست. از قدم تا فرق نعمتهای اوست، عرض کن برخیش نعمتهای دوست، تا بدانی کس که او دور افتاده ای. عجب، خیلی از او دورم ها، و از جدایی چه صبور افتاده ای. عجب، هیچ این خیالت هم نیست از او دور افتاده ای، ولی چنانم صبوری که انگار من یه همچون معشوق و محبوبی نداشتم که از او دورم. گر تو مرد زاهدی شب زنده باش، بندگی کن تا به روز و بنده باش. گر تو مرد زاهدی، بعدش میگه ور تو مرد عاشقی، حالا اول مرد زاهد، حتی در حد عبادت زاهدانه میخوای پیش بری، شب زنده باش. یکی از زیبایی های راز و نیاز شب، درد فراق عاشق از معشوق در دل شبه. گر تو مرد زاهدی شب زنده باش، بندگی کن تا به روز و بنده باش. بندگی کن تا معلوم باشه که بنده واقعی تو روزش هم هستی، روزم هم همه کاراتون بندگی خداست. ور تو مرد عاشقی، عاشق مقامش بالاتر از زاهده، عبادت عاشقانه. ور تو مرد عاشقی رو شرم دار، خواب را با دیده عاشق چه کار. اگه زاهدی، خب بله، با نگرش زاهدانه شبم پاشو، ولی اگه عاشقی، آخه عاشق وصل یار، ور تو مرد عاشقی رو شرم دار، خواب را با دیده عاشق چه کار. چون نه اینی و نه آن ای بی فروغ، پس مزن در عشق ما لاف دروغ. حضرت آقای شبیری زنجانی که از مراجع فعلی نجف قم هستن، که نماز جماعتش هم تلویزیون پخش میکنه اکثرا آشنایی، ایشون یک کتابی دارن، جرعه یا قطره از دریا، شرح حال بزرگان رو نوشتن، مطالب خیلی جالبی داره تو این کتاب، من جمله این مطلب. میگن که شخصی از شیخ انصاری پرسید، شیخ انصاری در فقه میگن چی؟ خاتم المجتهدین. شوخی نیست که شیخ انصاریه. این آقای شبیری زنجانی الان حیات دارن، کتابشون هم در زمان ایشون چاپ شده، نگاه کنید. میگن که شخصی از شیخ انصاری سوال کرد، نظر شما راجع به اشعار مولوی چیه؟ ما بخونیم یا نخونیم؟ این که هی فوش میدن، هی چرا میخونید، چرا فلان، حالا هر کی چرا مولوی خون انگار میخواد بگه مولوی امام زمانه. جواب شیخ انصاری رو خوب دقت کنید، کتاب چاپ شده، نویسندش هم از مراجع تقلید و الان هم زنده است. شیخ انصاری جواب میده، کسی که در زمان خودش میگوید هر کسی از زن خود شد یار من، و از درون من نجست اسرار من. حالا بعد از چند صد سال چجوری میتونید همه اسرار درونیشو بفهمید، راجبش قضاوت کنید؟ مگه به این راحتی میشه راجب اینا نظر داد؟ این حرف ملاهاست، شیخ انصاری. ولی تو اشعار که میاد ببینید، این نمونه اشعار دارن اینا رو. نه وقت حاجی امین خانم میفرماد چی؟ میگن آقا تو جامعه نمیشه یه حرفا رو زد، پس جمع کنیم، فقط یه چهار تا تذکر بدیم و یه چهار تا داستان نقل کنیم. و طرف که آقا داستان بگه، این پامپا میکنم گوش میدم، ولی تا مطالب عمیق میشه چرت میزنم دهندره میکنم. این درده. حالا میخواستم از خطبه نهج البلاغه بخونم، دیگه منم خسته شدم، اجازه بدید بذارم برای جلسه بعد. در آستانه ولادت حضرت زینب سلام الله علیها قرار داریم، فردا شب شب ولادت حضرت زینبه. میخواستم روزه بخونم، ترسیدم فردا شبم نمیدونم میتونم خودمو، مخصوصا از خانوما میترسم، ممکنه بعضی خانوما بگن دیگه خجالت بکش شب ولادت حضرتم. اما یادم اومده بود یه تیکه از حضرت زینب بگم، دیدم بگم خودم گریم میگیره، شما رو هم باید به گریه بندازم، لذا ایام ولادت نمیگم، ولی این قسمت رو میتونم بگم. امشب و فردا شب برید دامن حضرت زینب رو بگیرید، برید دامنش رو بگیرید.
قانم نشیدا، دامن از زینب رو میگیرید خونم کوچیکه بزرگتر بشه، اب نداره. حالا نمیخوام خشک مقدسی در بیارم، اینا مسائل زندگیتون یه وقت نیاز دارید، یا حضرت زینب فلان گرفتاری دارم حل کن، اب نداره. اما قانه نشیدا. آخه انسان وقتی در خانه یک کریم میره، در خانه یه بزرگ میره که یه چیز کوچیک که درخواست نمیکنه، باید چیز بزرگتر درخواست کنید. بگید یا حضرت زینب شما عقیله بنی هاشمید، شما زینبید، یعنی زینت باباتون. آقا زینت برای صاحب زینت باید ارزش داشته باشه که زینت حساب بشه. مثلا اگر خانم‌ها یه علنگو دستشون میکنن، یه چیز قیمتی شده، یه چیز بی ارزشی رو بردارن، این که توهینه که. اگر خدایی نکرده، ببخشن خانم‌ها من این مثالو میزنم، اگه بخوان خرمهره رو به عنوان تزیین به خانم‌ها بدن، این فحشه، چون ارزش نداره که بندازه تو گردنش. ولی یه طلایی میدن، یه چیزی رو میدن که ارزش داشته باشه. علی به اون عظمت که کائنات باید به علی بنازد، ولی چیه که زینب زینت علیه؟ زینب زینت بابا، یعنی علی باید سلام الله علیه بگه وقتی دختری مثل زینب دارم، بلا تشبیه، مثل خانومی که میگه یه گردن بندی دارم که تو جلسه خانما به رخ میکشم. علی به کائنات فخر میفروشد که زینب دارد، همانطوری که پیغمبر به کائنات فخر میفروشد که زهرا دارد. لذا این میشه ام عبی ها، اون میشه زینب. حالا از این مادر و دختر هرچی میخواید بگیرید، از این مادر و دختر بگیرید، که اینم بگیرید آقا دل ما رو نورانی کنید، قلب ما رو نسبت به حقایق عالم برتر باز کنید، توجه به ارزش ها رو در ما ایجاد کنید، گرفتار این بهبه و اه اه جامعه نشیم، خودمون رو در راستای اون ارزش ها ببینیم که اینها انشالله اون نورانیت رو ایجاد کنن. خدایا تو را، من دیگه آیات و بحث نهج البلاغه و بقیه من دیگه وقت اجازه نمیده، خدایا تو را به عظمت حضرت زینب و به مظلومیت شیعیانش که الان در گوشه و کنار عالم چقدر مظلومن، چقدر شیعه کشته شده تا حرم حضرت زینب رو بمباران نکنن. من خبر دارم، یکی از دوستان زنگ زد اون شبی که این گروه تکفیری ها که خدا به حق امیرالمؤمنین ریشه شونو بکنه و جهان بشریت رو از شر اینها خلاص کنه، گفت الان یه عده شیعه تو حرم از تبلفز جمع شدن، همون شبی که تکفیری ها هجوم آورده بودن که میخواستن حرم حضرت زینب رو منفجر کنن. گفت بیایید گوش کنید ناله شیعه تو حرم از تبلفز، و به صدای عربی داد میزدن یا عباس کربلا نبودی زینب رو سوار بر مرکب کردن بردن، اما حالا نمیخوای کمک به حرمش بکنی؟ که این دل هرش چقدر شیعاش کشته شدن خدا میدونه، و هنوزم گوشه و کنار عالم دارن کشته میشن. خدایا تو را به مظلومیت زینب، به مظلومیت شیعیان زینب، دیگه با صدور فرمان ظهور امام زمان مظلومیت حق را پایان ببخش. والسلام عليكم ورحمة الله.